سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث منتهی شد به مقدمات حکمت به حسب اصطلاح برای تکون ظهور در ادوات اطلاق. مرحوم آخوند قدس سره این مقدمات رو به گونه خاصی تقریر کرد و در کلمات برخی دیگر متفاوت تقریر شده، ولی همه در این مقدمه‌ای که مرحوم آخوند قدس سره ذکر کردند و به عنوان مهمترین مقدمه اطلاق شریکن و این رو ذکر کردن، این که متکلم در مقام بیان باید باشه تا این که برای کلام ظهور اطلاقی شکل بگیره. ولی مرحوم آخوند قدس سره این مقدمه رو اینجوری تقریب کرده، گفته متکلم در مقام بیان تمام مرادش باید باشه. این که در مقام بیان فل جمله ولو بر نسبت به برخی از جهات اطلاق، نه که انهو مرحوم آخوند قدس سره میخواد بگه که برخلاف اون چه مثل مرحوم آقای خویی فرموده، اگر متکلم احراز بشه که در مقام بیان از برخی جهات از دیگر جهات به کلامش نمیشه استناد کرد، مرحوم آخوند اینو قبول نداره. میخواد بگه که کلام ظهور حال متکلم به زمینه اون اصلی هم که بعد زمینه میکنه اینه که در مقام بیان تمام مرادش هست. نتیجتاً ولو احراز بشه متکلم در مقام بیان از برخی جهات حتما هست، این ضرری به بیان از سایر جهات و لطمه‌ای به ظهور کلام در اوسع از اون چه احراز شد که در مقام بیانشه نمیزنه. این اصل مقدمه در کلام مرحوم آخوند قدس سره، متکلم در مقام بیان تمام مرادشه. خب این که در مقام بیان تمام مرادشه نکاتی درش خود مرحوم آخوند به بعضی به تصریح و در کلمات دیگران به تعرض دیگر در کلمات مطرحه. اونی که من میفهمم از این کلام که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه، منظور اینه که متکلم با این کلام خودش هر آنچه مربوط به اون موضوعی که متعرض شده حکمش رو، چون مرحوم آخوند دیگه میخواد از مقدمات حکمت استفاده کنه نه از دلالت وضعیه، حالا که میخواد از مقدمات حکمت استفاده بکنه و دست بی حد به نفسهی ظهور نداره، خواهد بگه اون ظهور حالی که گفته میشه در مقام استراق موضوعی برای حکمی، متکلم در مقام بیان تمام اون چه مربوط به اون حکمیه که ذکر کرده. مثلا میگه احل الله البیع یا الا ان تکون تجارتا عن تراب، یکی نکره الا ان تکون تجارتا عن تراب، یکی هم مفرد معرف احل الله البیع، اینا بقیه شده از ادوات اطلاق باشه. وقتی که میگه احل الله البیع یا یحل العقد بالتجارت عن تراضین، راجع به بیع حرام چه دخیل در صحت و مشروعیت و حلیت داره بیان میکنه. بیع باید لفظی باشه، نگفت، پس شامل بیع معاطاتی میشه. بیع باید متعلق به اون چه دارای مالیت باشه، مبیع نه. هر آن چه بیع در مورد صادقه احل الله. به تعبیر آخر متکلم رویه و نه جبلت و فطرت که تو کلام مرحوم آزی آمده، رویه و متعارف در عمل اینه که یک بیانی رو که برای یک قضیهی ذکر میکنه، حکمی رو که برای یک موضوعی مترتب میکنه، میخواد هر آنچه مربوط به این قضیه است با همین کلام واحد به طرف القا کنه. دیگه معطل و منتظر این نباشید که اینی که گفتم احل الله البیع چه خصوصیتی در بیع معتبره، در مبیع چه خصوصیتی معتبره، در اون چه انشاء بیع باهاش محقق میشه چه چیز لازمه، در متعاقدین و متبایعین چه چیز لازمه. تمام اون چه مربوط به حل بیعه از این که موضوع چیه گفت و تمام. این که فی مقام بیان بودن معناش اینه که دیگه منتظر مقید و قرینه و تعیین کننده مراد جدی از جای دیگه نباشید. اونی رو که من باید در رابطه با حالا قانون که من واقعون میگه یا حکم واقعی به حسب ظهور حالی گفتم دیگه، همین بود. معطل نباشید که بعدن شاید بگه نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، شاید بگه مالیت در مبیع، شاید بگه بیع مثلا انواع بیوعی که در جاهلیت واقع می شده مثلا ممنوع. نه، احل الله البیع، البیع حلال، دو کرسیه تقنین و بیان قاعده و قانون نشسته، البیع حلال. این که بخواد متکلم مقصودش رو راجع به اون بیعی که حکم به حلیتش شرده به کلام منفصلی و بیان دیگری تطمیم بکنه، این خلاف رویه است. پس منظور این که در مقام بیان تمام مرادشه یعنی این. مقید متصل میاره، منفصل میاره. اون نه، حالا خواهد آمد. بعد اصلا صدور مقید و وصول مقید دلیل بر اختلال مراد استعمالی نیست. این خود مرحوم آخوند تذکر بوده، حالا اجازه بدید میاد. یعنی اینجور نیست که شما اگر برخورد به قرینه نمیره، نمیره آقای من، نمیره. حالا مقداری اجازه بدید تا ببینید خودش جوانب مطلبش رو توجه داشته. این یک بیان که در مقام بیان تمام مرامهی و مراده. منتها یه نکته اینجا هست و همم توجه معمولا داشتن و گاهی وقتا در تلقی این نکته خلط میشه و از انضباط ممکنه مسئله خارج میشه، و اون اینه که بله، ظهور در اینه که متکلم در مقام بیان تمام مرادهی به شخص کلامه، اما اون مرادی که به سبب بیانش هست چیه که به شخص کلامی همه اون چه مربوط به اونه میخواد بگه. این یک امریه که باید بهش دقت بشه. ولذا همین جا بزرگان یه چیزی رو مطرح کردن و اون این که اون آیه دال بر حل صید که نه احل لكم صید البحر نه کلوا مما امسکنا علیکم، این کلوا مما امسکنا علیکم دلیل بر طهارت به عنوان نجاست عربی موضع به قول فقها موضع العظه نیست. این منافات نداره که حلت منوط به اینه که باید اون موضعی رو که کلب معلم گاز گرفته تا حیوان رو صید کرده و کشته اون رو باید برید بشورید، ولو این که هیچ خونی هم نداره، حیوان رو گرفته خفه کرده، اون موضع باید شسته بشه. کلو معناش اینه که همین الان که این حیوان خلاصه دستتون افتاد ولو بدون شستن یحل و اتلو. چرا؟ برای این که این آیه در مقام بیان تحقق تذکیه است و در ناحیه بیان تحقق تذکیه هیچ شرطی لازم نیست. این کلب معلم سلوقیه یا غیر سلوقی، صیدتون آهو جوزن هر چی دیگر میخواد باشه، پرنده است، چرنده است، هر چی میخواد باشه. اینا اطلاق یعنی تذکیه علل اطلاق محقق میشه. کلوا مما امسکنا علیکم، این از قبیل اینه که بگه صید کلب معلم مذکا، اما صید کلب معلم که مذکا طاهر خبثن یجوز اکله بدون غسله اذا اصابه رطوبت فم الکلب. در مقام بیان این جهت اصلا نیست. بله اگر در مقام بیان این جهت بود که وردارید لقمه رو دهنتون بگذارید کلو، اگر در مقام اینه که یحل و ازدراده، خب این گفتیم که ازدراد و جویدن و الان خوردنش اگر حلاله معناش اینه که اون اصابت رطوبت دهان کلب معلم تأثیری در نجاست این حیوان نداره. اما معنای این کلو معناش ازدراد و بلع نیست، معنای این کلو تعبیر کنایی از تذکیه است که انهو گفته کلب المعلم مذکا. شما از کلب صید و کلب صید الکلب المعلم مذکا حس میکنید که معناش اینه که طهارت خبثی هم داره، و اگر خونمالی شده این حیوان شستن اون خون لازم نیست. اشکی اینو نمیفهمه، چون تذکیه در مقابل میتر، تذکیه در مقابل نجاست نیست. و من هذا القبیل احل الله البيع. احل الله البيع یعنی چی؟ آیا معنای احل الله البيع میگیم اطلاق داره، با فرضی که اطلاق داره، یعنی این که یجوز تکلیفا، یا معناش اینه که یصح وضعا؟ اینو به اطلاق نمیشه تمسک کرد، ولی هر آن چه منظور به این هست از حل تکلیفی یا حکم وضعی دیگه اطلاق داره. اگر حکم وضعیه اطلاق داره از ناحیه این که بیع معاطاتی یا بیع به صیغه و لفظ، بیع مع البالغ طرف فروشتون صبیه یا بالغه، بیع ماله المالیه یا بیع مالا مالیت له، از این جهات اطلاق داره. هر جا مفهوم بیع صادق بود، این حکمی که در صدد بیانش هست نسبت به اون اطلاق داره، ولی تعیین نمیکنه اون ذات مطلقی که قوی ناقر به اونه چه چیزه. و به تعبیر آخر، از ناحیه موضوع و متعلق اطلاق شکل میگیره، اما اون حکمی که میخواد مترتب باشه چه چیزه؟ تزکیه یا طهارت خبثی، حل تکلیفیه یا حل وضعی و امثال اینا، این با اطلاق قابل اثبات نیست. در مقام بیان تمام مقصود خودش در ناحیه تعیین موضوع و متعلق و خصوصیات و قیود متعلق رو، اگر چیزی هست به خود کلام واحد که انه مولا مبینه، این که بخواد طرف منتظر بیان از ناحیه کلام دیگری باشه میگه که نه این گونه نیست. این
همیشه از حیث موضوع متعلق
از محمول هیچ وقت اطلاق نداره، یعنی محمول یعنی حکم. از حیث موضوع متعلق صلات، اگر گفته اقیم الصلا در مقام بیانم هست، اطلاقش میگه قنوت درش لازم نیست، چون صلات بدون قنوت هم صلات. صوم اطلاق متعلق یقتضی این که مثلا تدخین، نگم سیگار، تدخین که عبارت از مثلا یا تبخیر، این که استفاده از بخور برای صائم مضر نیست، چون که گفت خلاصه امر به صوم کرد. امساک، خب امساک هم چی؟ کلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام، صيام يعني الامساك عن الاكل والشرب الى الليل، كلوا و اشربوا تا اونجا، ثم اتموا الصيام الى الليل يعني امسكوا عن الاكل والشرب. در یه آیه دیگه هم تو همون ملابساتش قضیه نساء هم گفته. بله چیه اون آیه؟ هم تو سوره بقره، احل لکم لیلت الصیام عرفت و الی نسائکم، حالا در یک دلیل بعد بیاد بگه که الرمز سر زیر آب فرو بردن، لا یغر صائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال الاكل و الشرب و النساء و الرمز، این دیگه خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، جا ممتنع نیست. اطلاق ما باشیم، اینو برای این ذکر کردم، خیال نکنید فقط به اطلاقات ادله معاملات میشه تمسک کرد، نه، به اطلاق دلیل عبادات هم میشه تمسک کرد. آیه میگه کلوا و اشربوا ثم اتموا الصیام الی الليل، معناش این نیست که روزه علل اجمال بر شما تا شب واجبه، اما روزه امساک از چیه؟ حالا صبر کنید من بعداً تا 10 تاشو براتون بیان میکنم تا اون وقت حکم بکنید که روزه ای که گفتم واجبه چیه. نه، ظهور اطلاقی اینه که روزه همینی که گفتم، اکل و شرب و نساء، به هر مقداری که دیگه بخواد زمینه بشه، نوبت به تبیید میرسه، نوبت به رحیده از ظهور میرسه. این در متعلق و کذا فی موضوع الحکم احل الله البيع الا ان تكون تجاره عن تراض، ام ادله مشروعیت معاملات، الا ان تكون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، الا ان تكون تجاره بيع تجاره حلال، معاطات بخواد باشه، غیر معاطات بخواد باشه، بیع الازمان باشه، هر جوری بخواید فرض بکنید صرف تجارت براش میکنه یا نمیکنه. و سلام الا ان تكون تجارت و انتراب فیحه. موضوع حکم تجارته، اما موضوع حکم چه حکمیه؟ حکم تکلیفیه، حکم وضعیه، اینو باید اثبات بکنید. همینجا عرض بکنم لا تأکلو کنایه از حکم وضعیه نه از حکم تکلیفی، ولذا اینو تعیین شد. این لا تأکلو نظیر اون کلوی در سید کلب معلمه، کلوم محمسط علیکم. خب اون کلو کنایه از چیه؟ از تزکیه است، نه کنایه از اون چه مربوط به طهارته. اما بعد از اون دیگه اطلاق داره. اینجام لا تأکلو الا در تجارت که کلو، یعنی یحل الاصل. اصل به معنای ازدراد که نیست، معنای کنایی. یحل الاصل کنایه از پذیرش، قبول، تنفیذ. موضوع تنفیذ چیه؟ از تجارت و انتراب. به سعه مفهوم تجارت حکم، حکم یتسق. معنای بودن در مقام بیان اینه. ولذا همین جا عرض بکنم اینه که تو بعضی از کلمات بزرگان در بعضی ها گفته شده در مقام بیان بودن در مقابل نمیدونم استهزاء و امثال اینا، اصلا این کلام شعریه، ربطی به اون چه از مقدمات حکمت و مقام بیان نداره. این که در مقام استهزاء نیست، در مقام امور خارج از تفهیم و بیان مراد نیست، این مقدمه ایه که نه از مقدمات مربوط به باب مطلق و مقید، مربوط به مطلق استعمالات، حتی استعمالات حقیقی دلالتش منوط به اینه که متکلم در مقام بیانه، در مقام استهزاء و امثال اینا نباشه. اینی که میگیم در مقام بیان بودن یعنی در مقام بیان تمام مراد بودن. قضا عبارت آخوند اینه، نگفته در مقام بیان باشه تا شما بگید در مقام استهزاء نباشه، در مقام بیان تمام مرادش، ظهور حال متکلم و سیاقی کلام اینه که تمام مرام و مرادش رو، اونم مرام و مرادش از موضوع و متعلق نه از اون حکمی رو که میخواد الان بیان بکنه، تمام اون به همین کلام.
این
سفر
برمه من باقون نیست با نظر هست دالی که
مقدمه سر حکمت نمیخواد به این معنا کلی مام سکتر رو اونم از کلام چون مام بناس نسبت به اون چه موضوع و متعلق حکمه دلالت وضعیه، اما اون حکم منظور در اونجا چیه این که دیگه اطلاق نیست دیگه. میدونم این حلیت عقل به معنای مزکا بودن یا حلیت عقل به معنای جواز گذاشتن این لقمه تو دهن همین الان. خب کلام اینه، این دیگه نه به دلالت وضعی، اینو باید شما با قطع نظر هم دلالت، چون دلالت
حلیت اطلاق نداره. حلیت چه از جهت تزکیه چه از جهت طهارت نجاست،
چون اینو دیگه به اطلاق نمیتونید مگر اینکه خود عنوان اطلاق حلالون بخواد، و الا اون چه تا حالا گفته میشد از اطلاق، اطلاق به لحاظ موضوع متعلق قید نداره. اما اینکه خود اون حکمی که داره میگه چیه، بله در نایه اون حکم هم اگر اطلاقی فرقشه بله، اما شما با صرف اطلاقی که گفته میشه نمیتونید تعیین مفهوم اون حلیتی که گفته شده اون مفهوم رو با اطلاق، مگر اینکه برای بشه خود عنوان حلیت هم از حیث حلیت تکلیفی و وضعی و از حلیت تذکیهی و خبثی و طهارت، این هم یه اطلاقی برش فرض بکنید.
این اگه گفته بود یحل و اکل رو شما فهمید اطلاق داشت، اگه آیه این بود یحل و اکل رو
اونم نه، چون یحل به چه معنا؟ یحل به معنای این که حل گذاشتن لقمه تو دهن، یا یحل به معنای این که در مقابل حرمت علیکم المیته، المیتت و محرمتون، اگر گفتن المیتت و محرمتون و المذبوح ذبیحة المسلم حلالون، یعنی لیست میته، نه اینکه حلالون یعنی اینکه ذبیحة المسلم ولو دزدی حلالون. شما برید تو خونه مردم بردارید گوشت یخچال مردم رو بردارید بگید خب این ذبیحة المسلم حلالون، نگفت ذبیحة المسلم اذا کان ملکن.
ما
مقدمات حکمت رو لازم نمیدونیم، در همون ناحیه که اگر دلالت وضعی نبود نیاز به مقدمات حکمت در تعیین اون قضیه بود، و این در ناحیه متعلق و موضوعه، و اما در ناحیه تعیین مفهوم خود اون متعلق، نه موضوع نه متعلق، مفهوم حل چیه؟ آیا مفهوم حل حل وضعیه؟ حل تکلیفیه؟ بله اگر شما در ناحیه این مفهومم یه اطلاقی فرض بکنید این امر دیگریه. اون اطلاق که تا حالا گفته می شد اطلاق به لحاظ متعلق و موضوع بود، اما اطلاق تعیین کننده خود متعلق اگر یک اطلاقی در این ناحیه فرض شد این هم اشکالی نداره.
بله
چرا؟ تمام مرادشو با این که تمام مرادشو گفت، تمام مرادشو گفت، شما تمام مرادشو فهمیدید. اگر منظورتون اینه که قدم متعلق در مقام تخاطب رو بخواید متعلق بشه تا حد آمد، همین آخون دیگه میگه باید در مقام بیان تمام مرادش باشه، همین میگه باید قدم متعلق در مقام تخاطب هم نداشته باشه. یعنی تمام المراد این ما نقول به معنا تمام واقع المراد، لا بیان حد انه حد ایضا،
لا بیان تمام المراد
به عنوان به هذا العنوان لا یلزم، فلذا هذا بیسنافه مع کون الاطلاق متقید به عدم وجود قدر متیقن، لانه حیث یکون للکلام قدر متیقن و کان هو المراد فإنه يؤخذ بهذا المقدار وإن لم يعلم به أنه تمام المراد. علم به تمام المراد بودن لازم نیست به این معنا. واقع تمام المراد، مولا واقع تمام مرادش رو با همین یک کلام داره به طرف القا میکنه. این بیان این مقدمه. مطلب دوم مربوطه به همین مقدمه اینه که منظور از این که در مقام بیان بودن و تمام بیان بودن بیش از اینه که کلام مجمل نباشه. یعنی معنای اینه که تمام مراد یعنی همه اون چه مقصودشو بیان کرده. یکی این که منظور اینه که باید در نهایت از کلام اجمال به نحو مطلق در نیاد. اگر این معنا باشه یعنی خود اعتبار اطلاق به قول نائینی به ملاک دفع لغویت الکلام نیست. اگر به ملاک دفع لغویت بخواد باشه خب این معناش اینه که اگر از کلام یه چیزی در آمد، مثلا دونستیم به قول آقای خویی مولا در مقام بیان از برخی جهات هست، دیگه این کلام لغو نیست، اما از سایر جهات هم در مقام بیانه. وقتی میگه احل الله البیع از ناحیه شروط عقد حتما در مقام بیانه و نتیجتا اینه که معاتات هم صحیحه، اما از ناحیه این که شرایط عوضین هم در مقام بیانه. اگر اعتبار اطلاق به ملاک دفع لغویت باشه با وجود اطلاق از بعضی از جهات لغویت مندفع، دیگه کلام لغو نیست. دیگه احل الله البیع ازش فهمیدین که بیع معاتاتی صحیحه و شرط صیغه و لفظ در عهد در صحت بیع نیست، احل الله البیع. اما حالا بیع الازمان هم یجوز، بیع الفصول، خونه رو سه ماه در کل سال فروشش، این خونه لب دریاست، سه ماه تابستونش رو به شما فروختن، سه ماه زمستونش هم مال فقرا، سه ماه تابستونش که دیگه مال تجار، چرا بی خود فوشخوره درست میکنی خداییش. ببینید اونایی وقتایی که تعطیلات میشه اون ماشینایی که راه میفته میره به طرف دریا چند تا معمم توش هست. خب مرحوم آقای خویی حرفش همینه. حالا اونجایی که فرض شد، یه جهت معلومه اینو داره میگه، اما نمیدونیم فقط اینو داره میگه یا چیز دیگه هم میخواد بگه. ناظر به این جهت حتما هست. مثلا گفته احل الله البیع و حرم الربا، حتما ناظر به جهت تفاضل و ربا هست که احل الله بیع، بیع غیر ربوی. اما بیع غیر ربوی هر چی دیگه میخواد باشه، چه به معاتات چه به غیر معاتات، مثل مرحوم آقای خویی میگه نمیشه تمسک کرد. آقای خویی رضوان الله علیه با این که قدر متیقنه در مقام تخاطب مرحوم آخوند و نگفته، بدترشو گفته. حالا میگم بدتر رو نمیگم این بده، میخوام بگم غریبترشو گفته. باز مرحوم آخوند که قدر متیقنه در مقام تخاطب، خب حالا نقضایی که بعضی ها برشون کردن خواهد آمد اصلا وارد نیست، یه معذوریتی داره. اگر به حسب مقام تخاطب فرض شد که کلام یک قدر متیقنی پیدا کرد یه بیش از اون نمیشه توسل کرد. آقای خویی اینو به یک زبان دیگری غلیظترش گفته، گفته اگر شما به دلالت احساس کردید که از یک جهت در مقام بیانه دیگه از بقیه جهات، خب میتونه اطلاق داشته باشه کلام، نه دیگه برای کلام اطلاق شکل نمیگیره و لذا تفریش داره مضمای خویی خلافن لغیره لو احرزه. این که مولا در مقام بیان از یک جهتی هست نه به این معنا که احرزه انهو فقط در مقام بیان از اون جهته، لو احرزه انهو فی مقام البیان من جهته واحتمل ان یکون فی مقام البیان من سایر الجهات ایوان اطلاق شکل نمیگیره. آخون به این غلظت نمیگه. اینی که گفته میشه اطلاق به ملاک دفع لغویت نیست، اگر میخواست به ملاک دفع لغویت باشه بیان به معنای ما یقابل الاجمال المطلق بود. حرف آقای خویی از پیشتر میاد در مقام بیان باشه یعنی گنگ 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 نباشه، یه چیزی ازش در بیاد، همین مقدار کافیه. فقط اونجایی که اگر اخذ به اطلاق نکنی کلام گنگ مطلقه، اونجا اخذ به اطلاق میشه، ولی اگر بنا شد شما اخذ به اطلاق نکنی کلام گنگ نیست، بیان و مایی داره، لغویتی در کلام و اجمال به قول مطلق پیش نمیاد، دیگه به اطلاق نمیشه تمسک. منظور از بیان این نیست. مرحوم آخون فرمود فی مقام بیان تمام المراد، یعنی معطل خصوصیات موضوع و متعلق از هیچ جهت دیگه نباشید. گفت بی حلاله بی حلاله، ولو این که قدر متیقنش اینه که بی غیر ربوی حلاله. خب بی غیر ربوی حلاله از حیث معاطات و صیغم علل اطلاق حلال صحیحه، مالیت داشته باشه و نداشته باشه بازا محل الله البیع، همین که ربوی نبود صحیحه. مرحوم آقای خویی میگه نه اطلاق دیگه نداره اگر از این جهت معلوم شد در مقام بیانه، ولی مرحوم آقای خویی میگه نه در مقام بیان تمام مراده، یعنی هر آنچه میخواد برای حل بیع بگه که بیع چه بیعی با چه خصوصیاتی از بایع و مشتری و عوضین و اون چه باش انشاء محقق میشه، همه رو با این گفتم دیگه. بله زابه ملاک دفعه لغویت نیست، ولو اجمال مطلق پیش نیاد اخذ به اطلاق میشه. این منظور مرحوم آخونده. این هم مطلب دوم در رابطه با بیان ایشون. مطلب سوم همونیه که مرحوم آخون قدس سره در اون مقدمه سوم هم بهش اشاره میکنه، فی مقام البیان بیان تمام المراد، یعنی حتی حدود مراد خودشم بیان کنه. متکلم اطلاق کلامش منوط به اینه که در مقام بیان باشه، یعنی در مقام بیان نه فقط مرادش واقع المرادش که به دست طرف بیاد، حد مرادشم داره با کلامش بیان میکنه. حد مرادش عنوان بیعه، بیعه مطلق لا به شرط قسمی، حد مرادش ترتب حلیت بر این موضوعه و این موضوع حد سعه حکم شارعه. مرحوم آخون اینو قبول نداره دیگه، تمام المراد تمام و واقع المراد. باید اینگونه باشه، متکلم در مقام بیان واقع مراد خودش در رابطه با اون موضوعی که موضوع حکم خودش قرار داده، به همین کلام واحد تمام مراد خودش رو باید با همین یک کلام به دیگری القا بکنه، ولو این که حد مرادش مشخص نشه. یعنی نمیتونه، میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که سامع نمیتونه بگه که متکلم با این کلامی که قدر متیقنی داره، نمیتونه سامع بگه بیش از قدر متیقن مراد این آقا حتما نیست، در عین این که نمیتونه بگه بیش از قدر متیقن مراده، اما نمیتونه بگه بیش از اینم حتما مراده به این کلام نیست، میگه شاید باشه. اما این لفظ مجمله، منظور مرحوم آخوند اینه که اصلاح با این اجمال سازگاره. اونی که میگیم اصلاح مفادش بیانه و متکلم در مقام بیان بودن، یعنی مقام بیان مراد نه حد مراد. لا انه تمام المراد، یعنی همون حد. تمام مراد یعنی باید تمام مرادش رو با همین یک کلام القا کرده باشه به طرف. دیگه منتظر نباید باشید برای تلقی مراد فرض کنید جدی او یا کاملا درسته. یعنی این که این متکلم اگر مرادش قدر متیقن بود و کلام فرض اینه که ظهوری در اراده اوسعه از اون نداره، صدق میکنه که این متکلم تمام مقصودش که همون قدر متیقنه به همین کلام افاده کرد. شما برای فهم این معطل کلام دیگری نیستی، اما با این کلام بیان کرد که من چیز دیگری از این کلام مراد من نبود. نه نمیرسونه، تمام المراد بیان شده، اما به عنوان این که منحصراً اونی که منظور من بود اینه فهمیده نشد از کلام. بله تمام مراد من اینه هست، ولی حد گفتیه تمام مراد من اینه، نگفته تمام مراد من اینه، تمام المرادشو به طرف فهمونده اما نگفته این تمام مراده. جا باقی بر این گذاشته که شاید این متکلم از این کلام بیش از اینو اراده کرده، اما اینو حتما اراده کرده، اما غیر از اینو اراده نکرده. همینه دیگه، افاده مراد رو متکلم باید تمام مراد را افاده کند و نباید بر افاده مراد معطل کلام دیگری طرف رو بکنه، اما باید کلام علاوه بر این که تمام مراد را افاده می کند، این که غیر از این مراد من هم نیست، این نکته و مراد من منحصره در این است، اینم باید بیان کنه. مرحوم آخون میگه این دیگه لازم نیست. پس در این مقدمه اولا که متکلم در مقام بیان تمام مراده، یعنی واقع تمام المراد، لا انه تمام المراد، ولی زن اون چه در مقدمه ثالث به عنوان نتیجه ایشون خواسته بگیره در حقیقت تبیین بر مراد در مقدمه اولام هست. کما نبه علی ذلک مثل مرحوم آغازی ها و غیر آغازی ها. اینم مطلب سوم ولی کلام تتمات انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.